بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث تقسیمات قدر روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه 1391 مطابق با 16 جمادی الثانی 1433.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روز گذشته از بیانات مرحوم آقای حاج عازه عراقی رحمت الله علیه عبارت ایشون رو نقل کردن براتون تا به اینجا رساندیم که فرمودن هازا کلو فی فرض العلم بالجعل فی الرتبت المتأخره. فرمود که اگر چنان که بخواد که قطع به یک حکمی موضوع قرار بگیره برای حکم خودش، حکم به نفسه، این فرمایشی کردن که اینا به صورت رتبه درستش کردن که اولی را به رتبه سابقه در موضوع قرار بدیم بدون تقید، نتیجت را در تقیدش نکنیم به صورت علم، بلکه نتیجت را، یعنی اون حسه ای را که در اون وجود طبیعت هست، اون حسه ای که میخواد حالت علمی بگیرد، اون تا مقید نکنیم، مشیر قرار بدیم، اشاره بدیم، اون حسه را بعد بیا بگه روش حکم بذاره. این حسه در رتبه سابقه است، این حکمی که میخواد روش فیه رو معلیک در رتبه متأخره است. گفتیم اینی مثل عارض و معروض، مثل این علت و معلول، اینا چطور جواب میدید که علت و معلول در رتبه تفاوت اینه؟ حالا میفرماید این در صورتی که علم را علم به جعل بگیریم، بیان بگیم علم به جعل حکم حرمت موضوع قرار میگیرد برای حرمت بعدی. خدا شما میتونید یه راه دیگه بیایید جلو، اون دیگه خود راحت تره که اگر شما بیاییم علمی در مرحله یحرم و علیک را به لحاظ جل نگیر کار، به لحاظ انشاء این آقای منشی بذار، انشاء او خود یه چیزی در خارج، این دیگه فل خارج میشه دیگه، با هم یک زمان هم نیستن، انشایی که در قبل داشته به لحاظ قبل زمان سابقه، انشایی که الان داره میخواد میکنه رو این بذاره یحرمو الان دیگه، این دو تقدم و رتبهش دیگه خیلی روشن میشه. حالا میخواد عبارت براتون بخونم که بدونید این الان در چه مرحله داره صحبت میکنه. فرموده و اما اذا لوحظ العلم، و اما اذا لوحظ العلم به انشائه، اگر علم را نسبت به این حکم ملاحظه کند با انشاء شخص انشاء کننده، الملازم مع العلم به حقیقت الحکم، این علم به انشایی که ملازم با علم به حقیقت حکمه، اگر این رو ملاحظه کنه فعم کنه، این که دیگه اشکال نداره، فعم کنه تقیید و موضوع حکم المنشأ به هذا الانشاء، اینجا دیگه امکان داره، چه اشکال داره تقیید بزنن موضوع حکم منشأ به این انشایی که الان داره میکنه، میگه فیحرم علیه، اینو مقیدش کنه بالعلم به انشائه المحفوظت فی رتبت سابقه، علم به انشای الانش که داره میگه فیحرم علیه را، این علم به انشا را مقیدش کنه به علم به انشای که قبلا در رتبه سابقه این انجام داده بوده، فامکن تقیید موضوع الحکم المنشأ بهذا الانشاء، با یه فاصله بذارید که یه وقت در خواندن خیلی گیر نکنی توش، فامکن تقیید موضوع الحکم المنشأ بهذا الانشاء با چی مقید بشه؟ بالعلم به انشائه المحفوظت فر رتبت سابقه، با اون علمی که در رتبه سابقه داشتی، الملازمه اون علم با اون سابقه ملازم است، مع علم به نفسهی فر رتبت لاحقته ایزن، مع علم به نفسهی فر رتبت لاحقته ایزن، بلا دور محضور فی البین، بلا دور محضور فی البین. پس در بین دوری نیست. چرا؟ برای که این دوتا مرحله دوتا شد، اون مقید به انشای اول، این مقید به انشای دومه. این انشای دوم دفعه دوم داره میگه یحرم علی، اون اولی که قطع بالحکم و انشای اوله، اینجا دیگه اصلا دوری لازم نمیاد. فرمودن بنابراین بلا دور محضور فی البین، هیچ دوری لازم نمیاد. ثم قال، بعدن مرحوم عازیاب عمودن، ثم قال یظهر من هذا البیان، پس از این بیان ما روشن شد امکان و تصویر توسعت الحکم. پس معلوم شد میشه که انسان توسعه بده حکم را و همچنین اطلاق موضوعش را و کذا اطلاق موضوعی ایزد. آدم میتونه حکم را توسعه بده، چه علم داشته باشه چه نداشته باشه، و همچنین موضوعش رو میتونه توسعه بده. از اینجا معلوم شد امکان و تصویر توسعت الحکم و کذا اطلاق موضوع ایزن، به فرض جعل الحکم، به فرض اینکه جعل الحکم لذات الموضوع، حکم را برای ذات موضوع که همون حسه منظوریشونه، به جعل الحکم لذات الموضوع المحفوظ فر رتبت سابقه، در فرض اینی که ما داره میگه اون حکم ذات موضوع در رتبه سابقه بوده. از سابقه بر چی؟ در رتبه سابقه از چی بوده؟ علل علم به، در رتبه سابقه علم بگو، الموسع فی رتبت ذاته، یا فی مرتبت ذاته، از چه نظر سعه دارد؟ از چه نظر وسعت دارد؟ من جهت شمول لحالت وجود العلم و عدمهی، از این که اون ذات حسه که مقعدم با علم هست از نظر موضوع سعه دارد، چه من نسبت مرحله بعدی حکم علم داشته باشم چه نداشته باشم، هر دو رو در خودش جا میده. مثل حکم به حال ما طبیعی درستش کرده، مثل حکم طبیعیه. فرموده اون شامل هر دو صورت میشود. فرمودن به این که العلم بهی الموسع و فی مرتبت ذاته من جهت شمول لحالتی وجود العلم و عدمه و انیلاه هست. خلاصه تفسیرش اینه، و انیلاه از الحالتی فی مقام الجعل و تشریع، که انهو شخص مولایی که میخواد این حکم بذارد لحاظ کند در مقام جعل هر دو حالت را، چه مع وجود العلم چه بلا وجود العلم، حالت هر دو لحاظ کند، و انیلاه از الحالتین فی مقام الجعل و تشریع، اما به نحوی لحاظ کنه، به نحو کونهما من لوازم ذات، که این حالت سعه از لوازم ذات است، فر رتبت متأخره، در رتبت متأخره که همون فیحرم علیک برش بار میشه، در قبال اون صورتی که حسه مقارنه فی الواقع داریم، قبال الحسه المقارنه لوجود العلم، در حسه این در واقع اهم از علم و غیر علمه، ولی فی الواقع اون حسه عبارت از توأم با علمه ولی تقییدن نباشد. خب خودشون باید این بفهمند دیگه، والا بیچاره شاگرداش من دیگه فکر نمی‌کنم چیزی به دستشون آمده باشه، بنده خدا مطلب چیزی نیست، اون خیلی عبارت رو پیشوندن با عبارت‌های سخت عبارت رو میگنن، تمام اینا رو در دو سه خط میتونست تمام کنه، مشکل نبود. حالا دیگه قلم اینجوریه چه میشه کرد. علاقه ایشون برمودند بنابراین مشکلی ندارد، برای خاطری که در قبال الحسه المقارنه لوجود العلم لا ملحوظ، باز این تکراره، این لا ملحوظن به همون معنی تکرار تقریریه، لا ملحوظن فی نفس الموضوع، اینجور نباشه که در خود موضوعی که میخواد اوکبار کنه حتما لحاظ کنه این آلت را و ببیند این صورت که ارم حب بشوشه نداشه، اینه میخواد ببینه. و من المعلوم، اگر این بیان من براتون روشن شد، و من المعلوم انه یکفی فی هذا الاطلاق، که در سعف ملاحظه کرده، در متن ملاحظه کرده، یکی من المعلوم انه یکفی هذا الاطلاق، چی یکفی؟ مجرد عدم لهذه الاناطت و تقیید، همینقدر اناطه نداشته باشه، لحاظ تقیید نکرده باشه که باید میکنه. می فرماید به این که یکفی فی هذا الاطلاق مجرد عدم لحاظه الاناطت و تقیید، ولو چرا لحاظ نکنه تقیید رو، ولو من جهت استحالته ما، از باب این که محاله که بخواد هر دو رو ببینه، چه علم به حکم باشد چه علم به حکم نباشد، بخواد هر دو رو ببینه محاله، به مجرد عدم لحاظه، همینقدر که این لحاظ نکنه این سعه رو، به مجرد عدم لحاظه فی مرحلت الجعل و تشریع، فی مرحلت الجعل و تشریع یکون لهو سعت الانتباه، همینقدر که لحاظ نکنه پس برای اون یک سعتی هست، مسعتی هست که قابل انتباهه، هم صورت علم میگیرد هم صورت عدم العلم میگیرد، اذ به مجرد عدم لحاظه فی مرحلت الجعل و تشریع یکون لهو سعت الانتباه به حکم العقل، به حکم عقل حالت سعی داره که انتباه داره به صورت علم و غیر این، یکون لهو سعت الانتباه به حکم العقل، سعی برای چی داره؟ لحالتی وجود الغیب و عدمه، سعه دارد به این که چه قید علم داشته باشد چه قید علم نداشته باشد، لحالتی وجود الغیب و عدم، بلا اختصاص نه به صورت تغییر، دیگه اختصاص به صورت تغییر نداشته باشه، بنابراین به قول خودشون خواستن با این وسیله درست کنند، بگن پس اشکالی نداره، بگه اذا قطعت به حرمت الخمر، بعد بگه فیح رو ما علیک الخمر، این اشکالی نداره و این دوره به قول ایشون از نظر رتبه مندفعه. حالا بیریم جواب اینه بدیم، ولا یخفا ما فی کلامه من الاشکال، اشکال اولی که بعد ایشون مبناشون خدا رحمت کنه مرحوم امامو، مرحوم آقا که ما درسشون میرفتیم وقتی سخن از ایشون به میام میامد، این مسئله حساس مخصوص مرحوم آغزی ها بود، اصلا تو کلام آیان دیگه هیچ جا دیده نمیشه، فقط مرحوم آیت الله آغزی های دین عراقی های تعبیر به حسه چند جای اصول ایشون های تعبیر به حسه بود، این طبیعت رو ایشون اس نمیبره، بیشتر میبره رو حسه، مرحوم امام رو این جهت خیلی حساس بودن، میگفت ایشون یه اشتباه بزرگی که رفتن توی این مسئله کردن اینه که حسه ها رو اشتباه گرفتن ایشون، حالا الان توضیح میدم محضرتون، البته میتونید کلام آقا رو ببینید، منم براتون اونجا توضیح دادم که انشاءالله یه اشکال اساسی رو مبنای ایشون داریم که چی؟ ببینید حسه هیچ وقت حسه نمیشه مگر اینکه اون حسه مقید یه خصوصیتی بشه، تا مقید نشه، تا قید برش نیاد، هیچ وقت طبیعت رنگ نمیگیره، این حسه ذاتیه طبیعت، ولی طبیعت الانسان، طبیعت الانسان بیا بگه حسه، از حسه بودن نیاز داره که یا در ذهن یا در خارج قید بزنی، تا قید نزنی حسه نمیگیری، طبیعت حالت کلیه نه حالت حسه، ایشون میسی که اندرون مثلا یه طبیعت فرض میکرد مثلا هزار تا حسه توش باشه مثلا، ها ولی کلی قابل انتباه در هزار تا هست، در صد هزار تا هم هست، ولی یک میلیون هم هست، اما حسه توش تعبیر نمیشه، بگه حسه اون ذات خصوصی، یه اشکال اولی که الان داریم میخوام خدمتون بگیم در رابطه با اینه که حس بودن نسبت به طرف موضوع تحقق پیدا نمی کند الا اینکه لحاظ او را با یک قیدی بکنی. مثل این الانسان الابیض، الانسان الاسود، اگر قید ببینه نه به چوزه لحاظ بکنه اونجا حسه میشه. این الانسان الابیض حستتون من اسود الانسان، بله انسان الاسود حستتون. اما اگر هیچی با اون قید نبینی نفس خود واقع طبیعت حسه توش نیست که تعمیه به حسه کردن شو خیلی کبروته میکنه دیگر. ولی ما اولین اشکال ما به ایشون اینه که این حرفتون چطور با هم جمع میشه؟ از طرفی حسه را به عنوان ذات ببینی، از اون طرف سعر درش ببینی، میشه؟ این امکان پذیر نیست که این دوتا با هم قابل جمع نیست. چطور شما میخوایی؟ حسه ببینید، حسه شدن مساوی با این که عدم سعه است، این نمیشه با هم جور بشه. اشکال اول ما این است که این حسیت شما معنا ندارد، با توجه به این که اگر بخوایی رو موضوع قرار بدی، موضوع شدن لا یتحقق الا به این که رنگ بگیرد، رنگ که گرفت از طبیعت بیرون میره، دیگه ذات الحسه منا نبره که ایشون بیان کرد. ولی زن ما به ایشون اشکال کردیم که اصل مسئله مبناتون به نظر ما محل اشکاله. میاد ایشون بیاد بگه آقا بس شما عارض و معلول چهار میکنید، علت و معلول چهار میکنید. میگیم در علت و اونجا اشتباهتون همینه، در عارض و معلول حسه دیده نمیشه که، طبیعت دیده میشه برادر. در عارض و معلول طبیعت مرکزه نه حسه. طبیعت ببینید که قصه نداره آدم که عمده اینه که در اونجا عارض معروض طبیعت را میبینه در دو حالت و رتبه. طبیعت اگر لحاظ بشه نسبت به حالت قبلیش میشه موضوع، میشه ذات. اگر طبیعت ملاحظه شد بعد تعلق الحق این میشه خاص، این که اشکال نداره. عارض معروض اینه المعروض بما انه معروضون فرق میکنه با ذات و معروض. ذات معروض اونی که اصلا عارض روش نیومده، این طبیعته، حسه نیست. اما معروضی که عرض علیه العارض در رتبه بعدیه اون مشکل نداره. ذات معروض قبلی هست، وصف معروضیت به ما انه معروض با عارض میده که ایرادی نداره که. در علت معلوم هم همینطوره، چون طبیعت اونجا عقص شده، در طبیعت دیگه حس و حسه مطرح نیست که تو ما ببینیم حس شدن با سعه گرفتن با هم جور در نمیاد. پس اشکال اول ما به مرموم آیازی ها اینه که این تعبیر حس هست اصل مبنا به نظر ما اشکاله. هیچ وقت طبیعت به حس تبدیل نمیشد، لا یتحقق الحس الا بعد لحاظ تقید درش، نشد حسه نمیشد. اگر هم حسه شد خرج از مبنای شما بیرون میره قهران، حسه ذات مغیر متقید که شد دیگه باز اشکال مسئله دور اول میکنه، همون اشکال اولی باز بر میگرده. این اشکال اول ما که میشون کردیم. اشکال دوم انشاءالله باشه فردا براتون میگم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی